الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی مالی رو بخره به ثمن کلی فی الذمه، قصدش این باشه که ادا نکنه ثمن رو یا از مال حرام ادا کنه. مشهور گفتن که مالی که خریده حلاله، فقط ضامن ثمن هست، ولی صاحب عروه این رو نپذیرفت. امام قدس سره این رو نپذیرفتن. صاحب جواهر ادعای اعراض اصحاب کرد از روایاتی که ظاهرش اینه که اگر کسی قرض بکنه، قصدش باشه قرض رو ادا نکنه، این مثل سارق میمونه. بعد فرمود که حالا درسته که اصحاب این رو مطرح نکردن به عنوان شرایط صحت قرض که باید قصد اداء دین داشته باشد، یا لااقل خلاف آن را قصد نکنند، قصد عدم ادا نکنند، ولی چون روایت داریم در قرض ملتزم میشیم، در خرید مال ملتزم نمیشیم چون روایت نداریم. ولی ما عرض کردیم نخیر، در اونجا هم روایت داریم. صحیحه صفوار بود: لا خیر فی مال اصله، لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یحل استعماله. موردش کسی بود که یک باغی میخرد با پول دزدی، و یا کنیزی میخرد با پول دزدی، و همینطور توقیع همگری بود، ولیکن معارض بود با معتبری سکونی. ما برای حل تعارض وجوهی ذکر کردیم و از این وجوه جواب دادیم. میمونه برخی از وجوه دیگر که عرض میکنم. یک وجه اینه که گفته میشه معتبره سکونی در خصوص خریدن کنیزه به مال مسروق، و امام فرمود الفرج له حلال و هو ضامن للمال. شاید شارع در مسئله فروج برای اینکه مردم مبتلا به زنا نشن تسهیل کرده، دلیل نمیشه که ما در غیر فروج بگیم شارع تسهیل کرده. توقیع همیری که موردش خروج نبود، موردش طعام بود، هدیه بود. این معتبره سکونی پس معارضه نمی کنه با توقیع همیری. معارضه معتبره سکونی اون معتبره صفار هست، یا که در خصوص همین خریدن کنیز مطرح شد که فرمود لا یحل، لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یحل استعماله، و یا اون روایت صحیحه اولا بود که من تزوج ولم یکن من نیته ان یوفیها مهرها فهو زانه، با اونا تعارض میکنه. اما با توقیع همیری تعارض نمیکنه. عرض میکنم فوقش گفته میشه که این معتبری سکونی با صحیح صفار معارضه، چون صحیح صفار تصریح میکنه اشترا خادمن و با اون صحیحه اولا هم که من تزوج امرأة ولم یکن من نیتی ان یوفیها مهرها فهو زانه، اگه قابل توجیه نبود اون صحیحه اولا با اون هم تعارض میکنه، اما توقیع همیری بلا معارضه در غیر ازدواج هست و در غیر خرید کنیز هست. این توجیه خالی از وجه نیست، ولی انصاف اینه عرف از این معتبره سکونی القاء خصوصیت میکنه. این که در روایت میگه که کسی که مالی رو بدزده بره باهاش کنیز بخره یا مهر یک زن قرار بده، فان الفرج له حلال، یعنی این کنیزی که خریده مال اوست، این زنی که گرفته با این مهر زن اوست. عرف میگه خب امر فرج که شدیده، این احتمال که شارع در امر فرج برای تسهیل که مردم به زنا نیفتن آسان گرفته، این به ذهن عرف نمیرسه.
همین مثال رو زده ما، اگه دوست ما یه مثال هم از بین میداد، اما همین ها زوم کرد فقط به این خواهر شد بین فرد ما حوبی شد فرد
این که با این که امر فرض در ارتکاز متشرعه شدیده، بیاد شارع حذرن از افتادن مردم در زنا آسان بگیره، بگه پول حرام داشتی رفتی کنیز خریدی اب نداره، چون بالاخره با او همبستر میشه این شخص و بعد اولاد پیدا میکنه، میخواییم اولادش حلال زاده بشن، اینم به زنا نیفته حلال کردیم. این احتمالش ثبوتن هست، اما خلاف متفاهم عرفیست. عرف از این خطاب میفهمه که این شراء صحیحه و قصد اداء ثمن از مال حرام مانع از صحت خرید نیست. به نظر ما عرف اینجور میفهم، پس این استظهار عرف حجت دیگه. عرف اینجور استظهار میکنه، عرف استظهار میکنه عدم خصوصیت خرید کنیز را. آخرین وجه که ذکر میشه اینه که گفته بشه که آقا این روایت معتبره سکونی که میگه فان الفرج له حلال، این با لا یحل استعماله صحیحه صفار تعارض میکنن و تساقط میکنن، جمع عرفی ندارند طبق این استظهار که لا یحل استعماله، بگوید که استعمال این مالی که خرید کردید و قصد دارید با مال دزدی ثمن آن را بدید حرام است. او میگه لا یحل، میگه حلال، جمع عرفی ندارن. بعد از تساقط اینها رجوع میکنیم به خطاب توقیع همیری. اون نست در حرمت که نبود. ما به ذهنمون رسید که واقعا توقیع همیری نست در حرمت بگیم نیست. درسته در سوال سائل اومده که هل یجوز لی یا مولای، ولی امام در جواب نفرمود که ان کان له مال او معاش غیر ما فی یده فیجوز اکل طعامه و قبول بره و الا فلا، یعنی و الا فلا یجوز. اگه اینجور بود جمع عرفی نداشت، لا یجوز با یهل جمع عرفی نداشت. اما امام فرمود ان کان له مال او معاش غیر ما فی یده فکل طعامه و قبل بره و الا فلا، یعنی و الا فلا تاکل طعامه و لا تقبل بره. حضرت ممکنه از باب کراهت اینو فرموده. نص حالا وجه اخیر اینه که این نص در حرمت که نیست، نص در حرمت که نبود، بعد از تعارض نص حلیت با نص حرمت مرجع میشه این توقیع همگری. مثل چی؟ مثل اینکه یه خطابی میگه اکرم العارف، یه خطابی نص در وجوبه، یه خطابی هم نص در عدم وجوب. یه خطاب نص در وجوبه، میگه اذا ترکت اکرام العالم ففیه بعثن و لا یجوز. خطابی که نص در عدم وجوبه میگه لا بعث به ترک اکرام العالم. خب اینا با هم تعارض میکنن، لا بعث به ترک اکرام العالم با فی ترک اکرام العالم بعثن تعارض میکنن، تساقط میکنن. رجوع میکنیم به ظهور اکرم کل عالم، بگیم بابا اون ظهورش اقتضای وجوب میکنه. اون ظهور که طرف معارضه نیست، برای اینکه اون ظهور اکرم کل عالم با این لا بعث به ترک اکرام العالم که قرینه و ذوالقرینه، اگر این لا بعث به ترک اکرام العالم معارض نداشته باشه، دشمن نداشته باشه، که با خطاب اکرم العالم دشمنی نداره، قرینه و ذوالقرینه. پس خطاب اکرم العالم با این خطاب لا بعث به ترک اکرام العالم که دشمنی نداره، قرینه و ذوالقرینه. تعارض بین دو دشمن میشه، تعارض بین دو خطابی میشه که هیچ کدام بین بر دیگری جمع عرفی و قرینیت عرفیه نداره. با خطاب فی ترک اکرام العالم و اصلا هم که اکرام العالم هست متوافقه، اینه ظاهر و نسته که متوافقه. اینه به تعبیر مرحوم آی صدر، اکرم العالم چه تعارضی داره با این دو خطاب که یکیش میگه یجب و اکرام العالم، یکی میگه لا یجب و اکرام العالم؟ دو تا نص، این دو تا نص با هم تعارض و تساقط میکنن. رجوع میکنیم به ظاهر که طرف معارضه هیچ کدام نیست. اینجا هم خطاب عرض و خدمتتون که معتبر سکونی که فان الفرج له حلال با صحیح صفار که لا یحل استعمال و تعارض و تساقط میکنن، خطاب توقیع همگری ظاهر در حرمته، لا تاکل طعاما و لا تقبل برا، حمل بر کراهت میتونیم بکنیمش اگر معتبر سکونی بلا معارض باشه، ولی چون معتبر سکونی معارض داره، معارضش صحیح صفاره، تعارض و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به ظهور توقیع همگری و همون ظهور اولیش اخذ میکنیم. ظهور اولیش حرمته دیگه. خب اینم این وجه اخیرم کدام طریقه اولا؟ آه. پس شما بین عام فوقانی، اگر یک عام فوقانی داشتید اکرم کل عالم و دو تا خاص داشتید، یکی میگفت یجب و اکرام العالم الفاسق، یکی میگفت یحرم و اکرام العالم الفاسق، بعد از تعارض این دو تا خاص رجوع نمی کردید به عموم عام فوقانی؟
این دو تا خاصات موضوعشون اخذ به بیشتر، موضوع اخذ از
و اونجا هم عام ظاهره، یجب و اکرام العالم الفاسق نسه. خب این نس که موافق عامه با اون نس مخالف عام تعال از ها تساقط ها، بعد گفتید رجوع میکنیم به عام فوقانی تو ظهوره. رابطه اکرم کل عالم با لا با لا یجب و اکرام العالم الفاسق یا یحرم اکرام العالم الفاسق رابطه قرینه و ذل قرینه است، با هم تعارضی ندارن. با اون خطاب یجب و اکرام العالم الفاسق هم که متوافقه اینا، برای همین رجوع کردید به عام فوقانی بعد از تعارض این دو خاص. همین نکته عرفیه در تعارض نسین میاد، بعد از تعارض و تساقط نسین رجوع میکنیم به اون ظاهر که توقیع همگریست. این وجه وجه خوبیه، ولی مبتنیست بر دو مطلب که ما درش مناقشه کردیم. مطلب اول این بود که ما در صحیحه صفار مناقشه کردیم. صحیحه صفار واقعا برای ما روشن نیست که لایه الاستعمالو بخواد بگه که لا یحل استعمال این مبیع که به ثمن کلی فزمه خریدید و قصدتون این هست که با ثمن حرام آن را پرداخت کنید، واقعا برای ما روشن نیست. اگر این مطلب روشن بود که لا یحل استعمالو میخواد بگه استعمال این زیعه یا این خادم حرام است چون با ثمن کلی فزمه خریدید ولی قصدتون بود که با مال حرام ادا کنید ثمن رو، بله میشد طرف معارضه با معتبره سکون، ولی این برای ما واضح نیست. مطلب دوم لا یحل و یه ان الفرج له حلال انصافا نست، قابل جمع عرفی نیستن. عجیبه که بزرگان ما مثل مرحوم مجلسی مرحوم فیض اینا گفتن که لایه الله رو هم میکنی بر کراهت. این به نظر ما عجیب میاد، عرفی نیست اینجا. مطلب دوم که ما اونم مناقشه کردیم این که بگی توقیع همگری قابل حمله بر کراهته، این خالی از وجه نبود، ولی انصافا با وجود این که سائل میگه هل یجوز لی یا مولای ان آکل من طعامه و امام ظاهرش که جواب او رو داره میده، ظاهر جواب ما اینه که میخواد بفهمد اگر مال و معاشی غیر از آنچه که در یدش هست که حرام هست داره فقبل بر رم و کلتامه، یعنی جائزه. و الا فلا ممکنه کسی بگه، یعنی و الا جواب شما اینه که لا یجوز. بالاخره این شبهه ما هست و لذا ما بعد از تعارض بین این دو طائفه و استقرار تعارض بین این دو طائفه و عدم وجود جمع عرفی و نیز عدم وجود مرجح میگیم تساقط که کردن رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه به نظر ما صحت این معامله بود. عرف ولو من در دلم قصد دارم با مال حرام سمن را بدهم، میگه من به قصد تو چه کار دارم؟ تو قرارداد نوشتی که این خانه را میخرم به 100 میلیون امضا کردی، حالا اومدی میگه من قصدم این بود که از مال حرام پرداخت کنم، معامله ایراد داره. بایه هم میدونه شما راست میگید، اهل هر کاری باشید اهل دروغ گفتن نیستید، ولی بایه قبول نمی کنه که با اینکه طبق فرمایش صاحب عروه و فرمایش امام بایه بگه عجب پس تو قصدت بود با مال حرام بدی این بی باطله، اصلا تو مالک این خونه نشدی. بایه میگه حرفا چیه، من بهت این خونه رو فروختم 100 میلیون، باید 100 میلیون منو بدی، بی خود قصد کردی با مال حرام بدی. سیره عقلایی بر صحت این معامله است، عمومات اقتضاء صحت این معامله رو میکنه. الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، عرض میشه اوفو بالعقود احل الله البيع، الصلح جائز بین المسلمین. عرض کردم دو تا این وجه اخیر رو میفرمایید دیگه، وجه اخیر مبتنی بر دو مطلب بود، یک معتبر سکونی با صحیحه صفار تعارض و تساقط کنند، دو توقیع همیری ظهور داشته باشه در حرمت و طرف معارضه نباشه که بعد از تعارض اون دو نصر رجوع کنیم به این ظاهر. ما دو تا به هر دو مطلب ایراد گرفتیم، گفتیم اولا ما صحیح صفار رو مجمل میدونیم، لایحه الاستعمال رو معلوم نیست، میخواد بگه استعمال این زمینی که خرید یا این کنیزی که خرید جایز نیست، اونی که اصلش حرام بود و استعمالش جایز نبود، یعنی اون پول، با اون پول برید چیزی رو بخرید، لا خیرفی، لا خیرفی که ظهور در حرمت نداره، خیر نداره، مکروهه، خیر نداره. مالی که با پول حرام تهیه کردی ولو در بعد فروض صحیح هم هست، مگه نمیشه؟ مگه معاملات مکروه ما نداریم؟ اگر لایحه الاستعمال رو بزنیم به اون عطف به حرامون بگیریم، که لابد ذهن شما اینه که این خلاف متفاهم عرفیست، ما اینو احتمال میدیم چه کنیم؟ ما احتمال میدیم این روایت معنیش این باشه شیئن اصله حرام ولا یحل استعماله لا خیر فی، چیزی که اصلش حرامه و استعمالش جائز نیست، یعنی اون پول دزدی، شیئی که اصلش حرامه و استعمالش جائز نیست، اون شیئی که بدل اون اصله، عوض اون اصله، مثل اون، اونم خیر نداره. شاید معنیش این باشه. خب وقت معتبره سکونی با خود توقیع همیری درگیر میشه و دیگه درگیر که شد قرینه میشه برای اینکه اون لای در توقیع رو هم کنیم بر کراهت دیگه. این دو نیست که بگیم معتبره سکونی با صحیحه صفار تعارضا تساقطا بعد رجوع کنیم به ظهور توقیع همیری که ظاهره در حرمته، نه، معتبر سکونی بلا معارضه، بلا معارض که بود توقیع همگری ظاهره در حرمت اون نسل در حلیت، معارض که نداره نسل در حلیت، اگه صحیح صفار در مقابلش بود نسل در حلیت معارض بود با نسل در حرمت، وقتی صحیح صفار نسل در حرمت نشد، صحیح معتبر سکونی نسل در حلیت شد، مگه شما نمیگفتید توقیع همگری ظاهره در حرمته؟ خب این معتبر سکونی که نسل در حلیت قرینه میشه که از ظهور توقیع همیری در حرمت رفعیت کنیم دیگه، دیگه نیازی هم به اصل براءت نداشتیم یا قواعد اصلیه قواعد اولیه نداشتیم. مطلب دوم این بود که شبهه ما این بود که خود توقیع همیری هم نسل باشه نه ظاهر، چون سائل گفت هل یجوز، امام داره جواب او رو میده، یعنی که انهو اگر مال یا معاشی غیر و مافیده داشت جائز اکل تعامش و قبول هدیهش و الا جائز نیست. ما این شبهه رو داریم که در واقع تعارض و نصوص میشه و تساقط و نصوص، بعد رجوع میکنیم به قاعده اصلیهی که تأسیس کردیم، که عرض کردیم که عقلا که معید از ارتکازشون به عمومات خرید به ثمن کلی فزمه رو ولو قصدت این است که از مال حرام بدی صحیح میدونن. اما این که میگن با مال مردم رفتی این خونه رو خریدی، اونا عرض کردن مسامحه است. شما اگر در هنگام خریدم قصدتون این باشه که با مال حلال ثمن رو بدید، ولی بعدش پشیمون بشید، یه حساب خودتونه، یه حساب امانته، پولای اون مدرسه‌ای که سرپرستش هستید تو اون حسابه. شما گفتید برم از اون حساب مدرسه بردارم پول خرید این خونه رو بدم، حالا پول خودم باشه، با اینکه جایز نبود این کار رو بکنید، بعدم تصمیم گرفت. خب اون بعد خونم گرون شد، خونم چند برابر شد، اون ما فوقتون که این پولهای مدرسه رو برای شما افتتاح حساب کرده تو حساب شما ریخته، فکر میکرده که امانتدار خوبی هستید، میگه میاد میگه با پول مدرسه رفتی خونه خریدی، این مسامحه هست. و الا این مورد رو امام هم اشکال نمی کرد، چون موقع خرید قصدتون نبود که با پول مدرسه ثمن این خانه رو بدید. این مطلبی است که به نظر ما میاد بحث مشکلی بود. انشاءالله که عرائض ما مورد قبول واقع شده باشه. خب امام فرمود لا خیره دیگه،
اگر در جواب سوال از حلیت بیان کراهت عرفی نیست، اونجا هم باید بگید کراهت عرفی نیست و نقض در حرمت، اونجا هم باید نقض در حرمت بپذیرید. اگه اونجا میپذیرید تو این روایت هم بپذیرید، تو روایت همیلی هم بپذیرید که میشه کراهت بپذیرید.
در صحیح صفار حضرت تصریح کرد، عدول کرد، از او گفت حلال است، امام فرمود خیر نداره. این که او گفت هل یجوز، امام فرمود که ان کان له مال و معاش غیر مافیده فقبل بر و کل تعامه و الا فلا، این تناسب داره، یعنی ما به عنوان ما یمکن ان یقال میگیم که این تناسب داره با اینکه جواب همون هل یجوز رو میخواد بده. به هر حال عرض شود خدمتتون که حالا اینی که شما اشاره میکنید که ما گفتیم مرجع فوقانی، این عرض شود خدمتتون که عمومات و سیره هست، حالا آقا میفرمان مرجح قرار بدید، بگید تجارتن انتراز مرجح معتبره سکونیست. خب حالا ما چون در مرجحیت موافقت با اطلاق و عموم کتاب مناقشه داریم، خیلی مهم نیست حالا مرجح تعبیر نکردیم، گفتیم مرجع است بعد از تساقط اون روایات. حالا کسانی که ترجیح به موافقت اطلاق و عموم کتاب رو قبول دارن بگن این عمومات کتاب یا اطلاقات کتاب مرجع است، ثمره عملیه نداره در بحث. مسئله بعد اینه داره که مالی که متعلق زکات مسئله نو یا متعلق خمس. اگه بره مکلف با عین اون مالی که متعلق خمس یا زکات خرید بکنه، حکمش حکم غصب. اذا اشترى ثوبا به عین مال تعلق به الخمس او الزکات ما عدم ادائه ما من مال آخر حکمه حکم المغصوب. حق این بود که صاحب عروه اضافه کنه، به نظر خودش بگه و کذا اذا اشترى بالثمن الکلی فی الذمه و قصد اداءه من المال المتعلق للخمس او الزکات. بله خب عرض میکنم اینجا هم مناسب بود که تعبیر نکنن ازش تراسوبن به عین مال تعلق به الخمس، خب باید میگفتن او به ثمن کلی فی الذمه و قصد اداء الثمن من مال متعلق للخمس، که متعارف هم همینه. بله به قول شما او تردد فی ادائه من هذا المال المتعلق للخمس او من مال آخر، اونم باید بگه. خب حالا حساب کنیم، فعلا اصل مسئله که با عین مال متعلق زکات بله چیزی بخره. حالا برای اینکه مسئله خیلی به روز باشه، اصلا فرض کنید شما رفتید انگوری خریدید که میدونید صاحب این باغ زکات این انگور رو نداده. خیلی مثال روز، میرید نان میخرید، میدانید که این گندم ها زکاتش داده نشده. چه باید بکنید؟ بله مثالی که صاحب عروه میزنه که شما پولتان متعلق زکات، خب این فرض متعارف نیست، مگر به نظر امام که سکه زکات بهش تعلق میگیره. یک سال سکه رو نگه داشتید، بعد رفتید با این سکه ها چیزی خریدید، با خب حالا یا با این سکه ها که متعلق زکات شده چیزی خریدید، یا به نظر امام ثمن کلی فی الذمه بود ولی قصدتون این بود که این سکه ها رو یا بفروشید یا عینش رو بدید به بایه. اما چون فرق نمی کنه مسئله، باید بحث رو گسترده مطرح کنیم. ما مثال زدیم که شما برید انگوری رو بخرید که متعلق زکاته، شما یه مشتری میتونید این انگور رو بخورید؟ میدونید متعلق زکاته، گندم میخرید میدونید که زکات نمیده این کشاورز. بگذاریم که بعضی ها میگن ما علم اجمالی داریم، میخوان بیچاره کنن ما رو با این علم های اجمالی. حالا فرض کنیم علم تفصیلی هست، که گاهی هم علم تفصیلی هست، چه باید کرد؟ برخی شاید مشهور این گونه باشن، میگن حرام تصرف، تصرف در اون مال متعلق زکات که زکاتش رو ندادن شما خریدید حرامه. یا اگر ثمن متعلق زکات باشه، تصرف بایع در این ثمن حرامه، تصرف شمای مشتری در مثمن اونم حرامه. شما با چیزی که متعلق زکات رفتید لباس خریدید، این معامله اشکال داره، و این لباسی که شما خریدید تصرف در او حرامه. برخی مثل آی سیستانی فرمودن نه حرام نیست، فرق نمی کنه. چه با ثمن متعلق زکات شما یه مشتری برید خرید کنید، اون چیزی که می خرید حلاله. بله بله شما موظفید زکات اون ثمن رو بدید، اما تصرفتون در اون مبیع حلاله، کل مبیع مال شماست. و اونجایی هم که شما میرید انگور متعلق زکات میخرید، اون انگور رو ببر منزل بخور نوش جان. فقط یک کنارش یک حکم شرعی هست اونم بهت بگم. اون چیه؟ آقای سیستانی گفتن که اگر بایع زکاتش رو نده، حالا یا قطعا یا استصحابا، شما وظیفه داری خودت زکات این مال رو بدی، تصرفت در این مال خریداری شده که متعلق زکات اشکال نداره ها، ولی وظیفت اینه زکات این رو بدی اگر میبینی بایع زکاتش رو نمیده. بله اگر مغرور شدی از طرف بایه، بایه بهت نگفته که من زکات این مال رو نداده بودم، بعدن شما فهمیدی، میتونی از باب المغروری از جوهلا من غره که روایت هم اینجا داریم بری سراغ بایه، بگی بایه زکات این انگورا رو که خریدم من از جیب خودم دادم، یالا زکاتی که من دادم جبران کن. روایت هم داریم، اول روایت رو میخونم بعد میریم سراغ بحث علل قاعده، ببینیم با این روایت تطبیق میکنه تطبیق نمیکنه. روایت اینه داره که شخصی مالی خرید، مثلا شتر خرید، فهمید که بایه زکات اون رو نداده، صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاته آمین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضا قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایه. بعد میره سراغ بایه میگه زکاتی که پرداخت کردم بده، او یعدی زکاتها البایه، مگر اینکه بایه خودش زکات این مار رو بده که دیگه از گردن مشتری ساقط میشه. این روایتی که در مقام هست. حالا ما اول حساب کنیم ببینیم علل قاعده حکم چیه. برای اینکه حکم رو بفهمیم باید کیفیت تعلق زکات رو به مال بررسی کنیم. حدود عرض شود خدمتتون که 8 نظر هست راجع به کیفیت تعلق زکات و نتایجش هم فرق میکنه. انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم.